بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های این ایام با قصد قربت انشاءالله انجام میشه و ثواب خالصش به روح مطهر صدیقه کبری فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها اهدا میشه. قبل از شروع بحث چند جمله نورانی از دعای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها بخونیم. وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها یه صحیفه دارد، همونطوری که صحیفه نبوی هست، علوی هست، حسنی و حسینی هست، سجادی هست، منتها صحیفه سجادیه رواج بیشتری دارد، صحیفه فاطمیه سلام الله علیها هم هست. یکی از ادعیه نورانی صحیفه فاطمیه که از وجود مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها این است که اون حضرت برای طلب مکارم اخلاق این جمله ها را دارد: اللهم بعلمك الغیب و قدرتك على الخلق احینی ما علمت الخیر حیات خیرا لی. خدایا تو که عالم غیبی و قدرت بر آفرینش داری، مادامی که میدانی زندگی من خیر و رحمت و برکت است، مرا زنده نگه بدار. و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر رحلت برای من خیر است مرا قبض روح کن. اللهم انی اسالک کلمت الاخلاص. این کلمه در برابر کلام نیست، میگن کلمت لا اله الا الله حسنی. عرض کرد خدایا من کلمه اخلاص را از شما مسئلت میکنم، یعنی توحید کامل. تو روایات هست که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. هر کس مخلصا این کلمه طیبه را بگوید وارد بهش می شود. و اخلاص این کلمه هم این است که این کلمه طیبه مانع ارتکاب گناه باشد، این معنای اخلاص است. و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. عرض کرد اللهم انی اسالک کلمت الاخلاص و خشیتک فی الرضا و الغضب. چه در حال غضب چه در حال رضا، خشیت و حراس تو را در نظر داشته باشی. چه انسانی خشیت غضبش میشه غضب الهی و رضای او میشه رضای الهی. و اون چه از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که خدای سبحان به غضب او غضب می کند، به رضای او راضی می شود، که نشانه عصمت کبری اون حضرت است، برای آن است که اون حضرت در رضا و غضب خشیت الهی را در نظر داشت، یعنی به هیچی راضی نبود مگر اینکه خدا راضی باشد، از چیزی غضبان نبود مگر اینکه خدا خشم داشته باشد. و خشیت که فی الرضا و الغضب و الغصد فی الغنا و الفقر، در توانمندی به توهی دستی من اقتصاد را رعایت کنم، اعتدال و میان روی را رعایت کنم. و اسألو که نعیما لا ینفد، از شما نعمتی میخواهم که زوال ناپذیر باشد. مستحضرید که همه نعم دنیا زوال پذیر است، چون در سوره نحل فرمود ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، پس نعمت الهی را می طلبد. و اسألو که قرة عین لا تنقطع، یه چیزی که باعث روشنایی چشم من باشد و دائمی باشد اون را مسئلت می کنم. تو مسئله قرة العین ملاحظه فرمودید که قره به معنی روشنی نیست. هوای سرد را میگوین غار، اشکی که از چشم ناز صادر می شود و نازل می شود، اشک انسان مصیبت زده گرم است، اشک سوزان است، اشک شوق که کسی مسافری را از راه دور به انتظار می کشید بعد از یه مدتی مسافر از راه برسد، این خوشحال می شود، این اشک شوق است. اصطلاحاً این اشک شوق را اشک خنک می دانند و اون اشک مصیبت را اشک گرم. ممکن است برخی از دقت‌های علمی را تأیید نکند، ولی بالاخره اصطلاح این است که اشک خنک را میگن غره، چون غار یعنی هوای سر، و اشک مصیبت را میگن اشک گرم. میگن غره الاعیان، چشم ما اشک خنک بریزد یعنی ما خوشحال بشیم. یا فلون فرزند قرت العین است، یعنی باعث شادمانی شماست. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها قرت العین را که لا ینقطع انقطاع باشد طلب کرده. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم رسیده است که قرت عینی فی الصلاه. چرا قرت عین در نماز است؟ برای که انسان یعنی اون وجود مبارک در نماز محبوب خود را میبیند و از مشاهده محبوب اشک شوق میریزد. این گریه های اهل بیت علیهم السلام در نماز خوفا من النار نبود، شوقن بود، لکن شوقن الی جنه نبود، شوقاً الى المحبوب بود، که در ذیل همین دعا آمده است. عرض کرد و اسألو که قرت عین لا تنقطع، و اسألو که رضا بالقضا، و اسألو که برد در عیشه بعد الموت، من یه زندگی خنکی داشته باشم. این برد الیقین نصیب اینها می شود. و اسألو که نظر الا وجه که و شوق الا لقاء که، من از تو طلب می کنم که به سمت تو نگاه کنم، که وجوه یوم از ناظرتون الى ربها ناظره. وجوه نظر می کند، نه عیون، چون لا تدرک و الابصار و هو یدرک و الابصار و هو اللطیف الخبیر. عین به طرف خدا نظر نمی کند، چون لا تدرک و الابصار، وجه به طرف خدا نظر می کند. اگر اقم وجه کل دین حنیفا، این چهره هستی به طرف خدا نظر می کند، معلوم می شود نظر حسی نیست. عرض کرد و اسألو که نظر الى وجه که و شوق الى لقائک، معلوم می شود که اون قرة العین سخن از خوف من النار نیست، سخن از شوق الالجنه نیست، سخن از شوق الاللقاء رب است، که وجود مبارک موسی کریم و سایر انبیا همون رو طلب میکردن. که امیدواریم دعای نورانیون حضرت برای همه شیعیان مخصوصا شما بزرگواران مستجاب بشود. اما حالا آیاتی که محل بحث است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعه سوره مؤمنون فرمود قد افلح المؤمنون، اوصاف فراوان رو بر نظر کرده. بعد فرمود الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. بعد به خلقت انسان پرداخت. تا کنون روشن شد که ایمان از سنخ عمل است نه از سنخ علم. ایمان مثل تقوا، مثل عدالت، مثل محبت، مثل تولی و تبری از سنخ عمل است. هیچ یعنی هیچ سنخ او سنخ علمی نیست. وقتی گفته می شود هیچ، یعنی در کمال دقت اگر کسی خواست بحث بکند اینجا حرف می زند، وگرنه انسانی که موجود متفکر است علمش با عمل، عملش با علم آمیخته است. اون دیگه حرف عادی است، حرف عرفی است، حرف دقیق عقلی نیست. مثلا مثالش زدیم، اگر کسی ده ها رگ های مویی تو قلب هست، یکی بسته است، این متخصص قلب باید بی‌رحمانه فتوا بدهد، بگوید هیچ، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین این رگ بسته با اون رگ باز نیست، با اینکه صدها پیوند دارن، با هم همکارن. تو مراحل علمی باید موشکافی کرد، یعنی مویی که خیلی رقیق و دقیق است از کمر میشه ای رو شکافت، ولی از بالا شکافتن سخت است. بحث های عمیق علمی خصوصیت خود خودش داره. ایمان به هیچ وجه از سنخ علم نیست، فقط عمل است. عمل مثل عدل، مثل تقوا، مثل محبت. محبت مگر علمیه؟ از سنخ عمله. اما یه ارتباط تنگاتنگ با علم دارد. انسان یه موجود متفکر است، مگر میشه کار غیر عالمانه بکنه؟ 100% همه اینها با علم ارتباط دارند. پس دو مطلب است: یکی اینکه هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، دوم اینکه 100% با هم مرتبطند. اما چرا هیچ ارتباطی نیست؟ برای اینکه این کار است، مثل تقوا، مثل عدالت، مثل محبت، اینا کسی نه تصور است نه تصدیق. اگه علم باید باشد باید تصور باشد و تصدیق. محبت یک گرایش است نه تصور است تصدیق. اما 100% ارتباط دارن، برای که انسان یه موجود متفکر مختار است، هر کاری که میکند عالمانه است. این یه مطلب. مطلب دیگه این بود که علم درجاتی دارد. علم حسی چون تصدیق به همراه اونیست، این به حساب نمی آید. از وهم و خیال شروع می شود، به عقل نظری می رسد، یا خیالیست یا وهمی یا عقل نظری. اینها فرق نمی کند، خواه در حکمت نظری باشد خواه در حکمت عملی، هر دو را عقل نظری ادراک می کند. کما هو المقصود، مصطلح رائج آن است که عقل نظری حکمت نظری را ادراک می کند، عقل عملی حکمت عملی را. ولی موافق با اصطلاح العقل و ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، کارهای علمی را اعم از بود و نبود که حکمت نظری است و باید و نباید که حکمت عملی است، همه را عقل نظری ادراک می کند، عمل را عقل عملی به عهده دارد. مطلب بعدی آن است که تصدیق یا در محدوده وهم است، یا در محدوده خیال، یا در محدوده عقل نظری. هر کدام از اینا هم یا به حکمت نظری برمیگرده یا به حکمت عملی. مطلب بعدی آن است که ایمان که از سنخ عمل است، نه تصدیق و گره زدن تو حکمت نظری است، یک، نه تصدیق و گره زدن موضوع محمول تو حکمت عملی است، دو، نه تصدیق و گره زدن قیاس مؤلف از حکمت نظری به حکمت عملی، سه، اونجا که تصدیق میکند چه در مسئله بود و نبود، اونجا که تصدیق میکند در مسئله باید و نباید، اونجا که یه قیاس مؤلفی تشکیل میدهد از بود و نبود و باید و نباید که نتیجه میشود باید، در هیچ کدام از این مراتب عمل نیست، همش علم است. حتی اونجایی که تصدیق میکند که ایمان سعادت دنیا و آخرت میآورد، پس من باید ایمان بیاورم، باز این هم تصدیق علمی است، این ایمان نیست. اما وقتی به قلمرو ایمان تمام شد، دست به کار کرد، اساره این قضیه را به جان خود گره زد، گره با جا به جان خود گره زد، با یک دستی داد با دست دیگر گرفت، یعنی جان قبول کرد نه جان گره زد. مرحله از جان گره میزند، مرحله از جان میپذیرد، این دوتا کار است. این دوتا کار را بهش میگن ایمان. ولو بگوید من باید مؤمن بشوم، این هنوز تو حوزه علمه. اما وقتی حرف نزد، تصور و تصدیق نکرد، شروع کرد به فعالیت، ایمان اونجا شروع می شود. پس ایمان گره زدن بین اندیشه و انگیزم نیست، نه بین اندیشه هاست، نه بین انگیزه ها، نه بین اندیشه و انگیزه. ایمان گره زدن اظهاره مطالب است به جان خود آدم. این تموم شد. مثل محبت، انسان کسی رو دوست داره. مثل عدالت، مثل تقوا، وقتی به جان خود گره زد، این میشه مؤمن. مطلب بعدی آن است که چون انسان یه موجود متفکر است، بی علم هرگز کار نمی کند. اگر یک کاری را غیر عالمانه انجام داد، او مورد فعل است نه مصدر فعل، دیگه فعل انسانی نیست. هر کاری را که انسان انجام می دهد مبدأ علمی دارد. اگر ایمان بالله بود، مبدأ علمیش عقل نظری است. اگر یؤمنون بالجبت و طاغوت بود، مبدأش خیال و وهم است. این همون ایمان است، منتها عقل نظری رو گذاشته کنار، گفت این افسون و فسون و فسانه است، با خیال و وهم قیاس تشکیل داد، گفت ها اولای مقرب ماست، ها اولای شفعای ما هستند، به او دل بست، به او تصدیق کرد که اینا مقربن، اینا شفیعن، بعد به جان خود گره بست، شده مؤمن به بت پرست، چون ایمان به جبت و طاغوت دارد. کفرم به شرح ایزن، اگر کفر معنای لامذهبی باشد که فعل نیست، اما اگر اعتقاد به یک مکتب غیر الهی بود، خب بله اون فعل است و گره زدنه. پس هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، با اینکه 100% به هم مرتبطن، مثل اینکه هیچ ارتباطی بین تقوا و عدل با علم نیست، با اینکه 100% به هم مرتبطن. تو اون شقق و شر که میگن محققین مو شکافی کردن، اگر این مو را شکافتی مرز علم جدا شد، مرز عمل جدا شد، میگیم هیچ ارتباطی با هم نداره. خب اگر شهوت و غضب بنا شد ایمان بیاورن، تابع وهم و خیالن، اگر عقل عملی بنا شد گره ببندد و ایمان بیاورد که ما عبد به رحمان و کتوس به الجنان، تابع عقل نظری است. مطلب بعدی آن است که انسان هیچ کاری را بدون ترجیح، بدون کمال نمی کند. تا کارگر اون کار کی باشد؟ انسان یه موجود واحد واقعیست که دارد کار میکند. تو این مدیریت هایی که میکند، بعضی ها را معذول میکند، بعضی ها را منصوب میکند، بعضی ها را حاکم میکند، بعضی ها را محکوم میکند، ولی جمع‌بندی شدهش خود نفس است که دارد کار میکند. این نفس اگر هر کدام از اینها را پذیرفت و با هر کدام از اینها هم آهنگ شد، دیگری را دفن می کند، زنده به گور می کند. تعبیر قرآن کریم است که قد خواب من دسته ها. این دسته ها که چند بار معنا شد، باب تفعیل است، اصلش تدسیس است. یکی از این سین ها به یا تبدیل شده، دسته شده دسته، بعد این یا تبدیل به علم شد، شده دسته ها، قد خواب من دسته ها. این تدسیس که مبالغه و تکثیر است، باب تفعیل، اصلش دسیسه است. معنای دسیسه که ام ید و صحوف تراب تو نهل گذشت، اینه که انسان این خاک ها را کنار ببره، یه چیزی را تو خاک دفن بکنه، بعد یه مقدار خاک روش بریزه، معلوم نباشه. ام ید و صحوف تراب اینه. دسیسه ها عبارت از این است که اغراض را کنار میزنه، غرایز کنار میزنه، اون فتنه را تو این اغراض و غرایز جاسازی میکنه، بعد یه سلسله اغراض و غرایز را روی میذاره، توجیه میکنه، میشه دسیسه. فرمود اینا دسیسه کردن، ما فطرت به اینها دادیم، عقل به اینها دادیم، خداشناسی به اینها دادیم، این فطرت را کسی نمیتواند بکشد، چون لا تبدیل خلق الله، ولی میتواند دسیسه کند این فطرت را، تو اغراض و غرایز دفن کند، این اغراض و غرایز بیاد رو فطرت، اون بیچاره زنده به گوره، نفسش در نمیاد، این روی قبر فطرت نشسته داره عیاشی میکند. چرا؟ برای که کمال میخواد. کمال او چیست؟ یحسب ان ماله اخلده، این خلود و جاودانی و مانا و مندگاری و پویا و پویندگی اینا میخواد و خیال بکند با مال اینا حله. چرا؟ برای اینکه اندیشه او عقل نظری نیست، وهم و خیاله، و انگیزه او هم با شهوت و غضب کار میکند. خب شهوت و غضب اگر بنا شد مقلد باشن، که مقلد عقل نظر نیستن، مقلد وهم و خیالن، این مقلد اونم مرجع، اون مرجع اینم مقلد، فتوا خیال و نظر، خیال و وهم فتوا میدهن، شهوت و غضب هم عمل میکنن. بخش بعدی آن است که اگر این اماره به سو، پس تر تمام امور خود نفس دارد کار میکنه، و اگر چنونچه این شهوت و غضب خیلی عادی بود، در سطح اموال و گناه‌های عادی بود، این کاری به اون عقل نظر و رشته های علمی ندارد، همون از رشته های وهم و خیال کمک میگیرد و سوار کار خود می شود. و اما اگر این شیطنت کرد، که حالا بعد خواهیم گفت به این که منشأ این شیطنت چیه، اگر این خواست شیطنت بکند، نه تنها اون عقل نظر را، فتاوای عقل نظر را دسیسه نمی کند، او را کرسی می نشوند، خیلی مجلل، مزین، موقر، تمام جلال و شکوه را برای رعایت میکرد، مرتب از او فتوا میگیرد، از او علم میگیرد، منتها این علم را در راهی که خودش میخواهد صرف میکند، کم و زیاد میکند، نفی اثبات میکند، این کار میکند. سخن از دسیسه نیست. اینا که نهلا آوردن در برابر انبیا، اینا یه تعبیر نورانی در بعضی از سخنان از تعمیر و ائمه دیگه علیه السلام هست، که اصلا بعضی ها میرن حوزه درس میخونن، فقیه میشن برای اینکه معصیت کنن، برای اینکه در فقه بالاخره هر کاری که باشه موارد استثنایی داره دیگه، فلون چیز حرام است الا در فلون مورد، فلون کار حد دارد الا در فلون مورد، فهمود اینا اصلا درس میخونن برای فلون مورد. مگه ما هیچ داریم که چیزی حرام باشه و موارد استثنا نداشته باشه؟ فهمود اینا میخونن برای هم موارد استثنا، که خودشون رو توجیه کنن که ما داریم این کار رو میکنیم، با اینکه عالمن آمدن دارن دروغ میگن، میدونن خلافه. خب بنابراین اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمال، این فتنه‌گر یعنی شهوت و غضب، اگر تو مسائل عادی باشه، رو وهم و خیال، از وهم و خیال مدد میگره کار خودش انجام بده. اما ای خواست دین بیاره، این دیگه از وهم و خیال کمک نمیگیره. که از تمام درس هایی که مدت خونده است مدد میگیره که چگونه شبهه ایجاد کنه، چگونه بهائیت ترویج بکنه، چگونه وهابیت رو ترویج بکنه و مانند اون. و این عقل نظری رایگان در خدمت شهوته، یعنی تمام درس هایی که خونده به اون میده، این کم و زیاد میکنه، میشه نهله. شما میبینید این ابن حزم دو جلد نوشته، شهرستانی دو جلد نوشته، ملل و نهل که یک جلد نیست، ملل رو انبیا آوردن، نهل رو همین ها. نهله یعنی جعل، منحول یعنی مجعول. شما از اون جریان مسیلمه کذاب در زمان وجود مبارک حضرت رسول علیه و آله آرام گفته تا بهاییت، این که رها نمی کند، این سخن از خوابمند دستاها نیست، این عقل نظری رو دسیسه نمی کنه، خیلی هم پروبال میده، از مرجعیت، از فقاهت، از وحی، از همه اینا حمایت میکند، میگه وحی حق است اما به ما آمده، این منکر وحی نیست، منکر خدا نیست، منکر قیامت نیست، منکر ملائکه نیست، این همه درس ها رو خونده تا علی محمد باب درست کنه. اینجا که عقل عملی فعال نیست، اینجا شهوت و غضب فعال است و اون عقل نظری رو دفع نکرده، اون رو کرسی نشونده، از اون روزانه فتوا میگیرد. اگر بخواد شبهه ایجاد کنه از همین ایجاد بکنه، اگر بخواهد دایه داشته باشه از همین دایه داشته باشه. این عقل نظری بیچاره یک فقیه کامل، حکیم کامل، مفسر کامل، ولی معزول از کار به دست او نیست. این بخش فرهنگی رو به عهده داره، ولی این همه چیز بلده، همه چیز رو میده به شهوت و غضب، او جابجا بکنه به این صورت در میاد. خب تو بیان نورانی سوره بارکه القیامه دارد بین که اینا که منکر قیامتن حرف علمی دارن؟ نه. شبهه علمی دارن؟ نه. نقد علمی دارن؟ نه. چی مشکلشون چیه؟ همون مشکل اینا شبهه علمی نیست، شهوت عملیه. اینا از ما سوال میکنن که آیا میشه خدا دوباره زنده بکنه؟ میگیم شما که خدا رو قبول کردی، خدا هیچ را به صورت انسان در آورده، الان که همه چیز موجوده چیزی از بین نرفته، روحش که از بین نرفته، بدنش خاک شده دوباره خلق میکنه، شما مشکلتون چیه؟ مشکل علمی دارید. یه وقتی میگه ما خدا رو قبول نداری، بسیار خوب، اون میشه ملحد. اما شما لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولون الله، شما که خدا رو قبول داری، آسمان زمین رو خلق کرده، انسان رو خلق کرده، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، که قبول داری انسان رو که او خلق کرده. خب اگر هیچ را خدا به این صورت در آورده، الان که همه چیز موجوده منتها پراکنده است، روح که از بین نمیره، بدنش پراکنده شد دوباره جمع میکنه دیگه، پس شما مشکل علمی ندارید، میخواد جورتون باز باشه. این تو سوره مبارکه القیامه مشخص کرده که علم هیچ کار است برای انسان شهوی. در سوره مبارکه القیامه آیه یک به بعد این است: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. شما خیال بکنید من استخوان‌ها جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، نه تنها استخوان‌ها را، انگشت‌ها را، سرانگشت‌ها را، خطوط ریز و ظریف سرانگشت‌ها همه را جمع میکنیم. پس شما هم که قبول دارید. ولئن سألت من خلق السماوات والارض، شما میگید خالق همه خداست. خب بسیار خوب، این انگشت‌های ریز و ظریف را خدا آفرید، استخوان‌ها را خدا آفرید، از خاک بین صورت در آورد، خاک را هم خدا آفرید. پس شما شبهه علمی ندارید. بله یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه. این معلوم شه این علم یقینی به 100% بیکار است. چرا؟ چون بخش فرهنگی کاری به بخش اجرایی نداره. حالا کسی مرجع تقلید شد، خب علمش محفوظ، ولی کار به دست اون نیست. وجود بارک هستی فهمون لا رأی لمن لا یتا، فهمون شما که حرف من گوش میدید، خب چی بگم؟ اگر کسی در درون خود علی ابن ابی طالبی دارد، قدیر دارد و در درون خود یه سقیفه هم دارد، خب کار به دست سقیفه است. نباید گفت که انسان بدون ترجیح کار نمیکنه. بله انسان بدون ترجیح کار نمیکنه. ترجیح عهد المتصابین محالت چرسد به ترجیح مرجوح بر راجه، حتما ترجیح میده. اما کی باید ترجیح بده؟ سقیفه. کی باید کمال بدون؟ سقیفه. کی باید به دنبال هدف بره؟ سقیفه. شما حالا هر چه فریاد بزن قدیر حقه. کار به دست سقیفه است، نه قدیری. اگر کار به دست شهوت بود، کار به دست غضب بود، یعنی نفس فی مرحله الغضب، یعنی نفس فی مرحله شهوه، او گوش به قدیر نمیده، تمام کارها را نفس میکنه. حالا بیم به سراغ نفس. پس بنابراین قرآن راه را مشخص کرده، فرمود بعضی ها هیچ مشکل علمی ندارن، گاهی این علوم را دفن میکنن، گاهی این علوم را کرسی میشونن. حالا اونا که میخوان بمب اتم درست کنن، مگر این عقل نظر را دفن میکنن؟ این رو کرسی میشونن، تمام زوایای دقیق ریاضی را رو کار میبرن که چگونه بمب درست کنن. اینا که بمب درست میکنن که رو وهم و خیال درست نمیکنن، که رو عقل نظری دقیق ریاضی رو درست بمب افکار درست میکنن. میخوان هواپیمای بی سرنشین بمب افکن درست کنن. این دیگه عقل نظری و دانش 30-40 ساله رو دفع نمیکنه که این هر روز این رنگ روغن میکنه رو کرسی میشونه از او فتوا میگیره. اون فتوا داد به این که اگر بخواهی جایی را منفجر کنی اینه. عقل عملی میگوید اگر بخوای برای مردم راه درست کنی، آب بیاری از سرشاخهای دز، بخواهی کوها را منفجر کنی، مردم تشنه را سیراب کنی، راش اینه. همین را شهوت و غضب میگره، میگه ای خواستی یک شهر را ویران کنی، اگر بیگناهان را بکشی، اگر یه جای را منفجر کنی، راش اینه. خب این وهم و غضب از تمام مطالب دقیق ریاضی کمک میگیرد تا هواپیمای بی سرنشین درست کند، بمب افکن باشد. این که رو دفع نمی کند که، منتها فتوا را این بیچاره میداد. کار به دست اون نیست، کار به دست نفس است که الان رو کرسی شهوت نشسته، کار به دست نفس است که الان به دست غضب نشسته. مطلب بعدی آن است که این گفت شد من عرف نفسه فقط عرف ربه، دریایی از ابهامات تو سحسه نفس است. گرچه راه های فراوانی هست برای توجیه این که بالاخره چجور می شود انسان با داشتن همه مراحل علمی دست به این عمل بزند، بخشی از این راه ها را حکمت متعالیه رفته. معروف این است که انسان نوع اخیر است، نوع انواست بمانند و تحت او اصناف است. حکمت متعالیه برابر کمک هایی که از ادله نقلی گرفته روشن کرده که انسان جنس سافل است، نه نوع اخیر، نوع متوسط است، نه نوع اخیر، و تحت انسان انواع اون اربعه. انسان سر چهار راه است. انسان را که خدای سبحان آفرید سر چهار راه است و این تعارف نیست که بعضی ها حیوان می شوند، این حقیقت است. انسان سر چهار راهه، یا به طرف شیطنت می رود، یا به طرف بهیمیت می رود، یا به طرف سبائیت می رود، یا به طرف فرشته‌خویی می شود می رود. اگر افتاد تو سیاست بازی ها، نه سیاست مداری، اگر افتاد تو بازی و کلک و امثال ذلک، با مکر و حیله زندگی کرد، اول این مکروهیله برای او حال است، بعد کم کم ملکه است، بعد به منزله فصل مقوم، بعد می شود جد شیاطین الانس، در برابر شیاطین الجن، در ردیف شیاطین است و حقیقتا شیطان است. چون انسانون شیطانون. شما وقتی سلسله اجناس و فصول رو که بررسی می کنید، وقتی میگید الانسان و ما هوه، از بالا که شروع میکنید میگید که جوهر و جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادته ناطقون، اینجا میستید. نقل و حکمت متعالیه میگه اینجا استادن نیست، با جلوتر برید. ناطقون حیوانون، ناطقون سبعون، ناطقون شیطانون، ناطقون ملکون، ملکون. این انسان جنس است، تحت چهار نوع است، یا نوع متوسط است تحت چهار نوع، حقیقتا یعنی حقیقتا. منتها فرق خنزیری که در جنگل است با خنزیری که انسان به او صورت آمده اینه که این انسانون خنزیرون، او خنزیرون واسه نمیفهمه، اما این میفهمه چه بلا به سرش میاد. این اگر واقعا در ذیل آیه فتعتون افواجا که دارد بعضی ها به صورت حیوان در میان، اگر او واقعا حیوان بشود که عذاب ندارد که، مگر کلب و خنزیر معذبن از اینکه بشنا بگن اخسه او. این انسان است، همه مطالب انسانی را درک میکند، و خنزیر است، وقتی بگن اخسه او این رنج میبرد و شرمنده میشود. این فصل اخیر نیست جز فصول متوسط است، این نوع اخیر نیست جز نوع متوسط است. واقعا می شود شیطان، چون در مسیر شیطنت حرکت کرد واقعا می شود بهیمه، که کل انعام اونو بهیمن بوت اهمت هم بطون هم زر هم یعکلو و یتمتع و یلحه هم و عمل و ماقن، و واقعا سبا ازاره است و واقعا میشه فرشته. این بخش را مرحوم سید رضی رضوان الله ناتمام در نهج البلاغه نقل کرده، اما کتاب پربرکت تمام نهج البلاغه همین ها را دارد. سید صاحب نهج شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مشروحش دارد که وجود بارک هستمی در جواب یکی از دامه های بددهن اموی خواست جواب بدهد، حضرت در اون جامعه فرمود که تو خواستی ما رو مفتزه کنی، خودت درست بار شدی، من که انکار نکردم. گفتی منو با دست بسته بردن. بله، منو با دست بسته بردن، از من بیعت گرفتن، این فخر منه. منی که قد صاحب قدیرم، اگر بخوام صحیفه رو امضا میکنم با دست بسته باید برن دیگه. تو رفتی منو مفتزه کنی، خودت مفتزه شدی، ما که رو انکار نکردی. اردتن تفزهنی ففتزهت. در اون نام فرمود به این که تزکیت المر نفسه و قبیه، نهی کرده خدای دین در دین نهی کرده که ما خودستایی داشته باشیم، و اگر نبود بعض از مفاخر خاندانمون رو ذکر میکردیم. ما همچه هستیم، ما همچه هستیم، ما همچه هستیم، بخش از اینا فرمود. و خیلی ها میرن میدان جبهه و شهید جنگ و شهید میشن، اما از ما اگر کسی رفته میشه سید الشهدا، این عموی منه. خیلی ها میرن جبهه و دست و پاشون قطع میشه، جانباز میشن، اما از ما اگر کسی دست داد میشه جعفر طیار. این ذوالجلالین است. در زید این تو روایات هست که خدای سبحان به برادرش دو بال داد که یتیر و معهما بهما مع الملائکه فی الجنه. این میشه جعفر طیار، با ملائکه هم پروازه. پس انسان یا ملک میشود، یا گرگ میشود، یا بهیمه میشود، یا شیطان. این وحدت محفوظه. تصمیم گیرنده شخص انسان است. یک، سایر قوا را سرکوب کرده، یا بی‌اعتنا کرده، یا دسیسه کرده، یا از اونها فتوای باطل خواسته. دو، برای که کار به دست اونها نیست، کار به دست این است. میگه تو گفتی حق است، بله، اما به درد من نمیخورد، من شهوت میخوام، تو علم تحویل من میدی. آیه سوره مبارکه القیامه این است که اینا هیچ مشکل علمی ندارن. یه وقت است که با ملحدان شما بحث میکنید، بله، ملحد میگد انهی الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا، اما با مشرکان حجاز وقتی بحث میکنی لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، او هیچ تردید ندارد که انسان را خدا آفرید. و همین انسانی که هیچ بود و خدای سبحان او را به این صورت در آورد، خب یقینا میتونه دوباره خلق کنه، دوباره تو کاری ندارد. فهمون اینا هیچ مشکل علمی ندارن، فقط بخون جلوشون باز باشه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. خب فتح هستر انسان موجودیست واحد و مختار و مرید و متحرک، همونطوری که تقوا، عدل، محبت به هیچ وجه سنخشون سنخ علم نیست. ایمانم به شرح زن، نه گره زدن علمی بین اندیشه هاست، نه تصدیق علمی بین انگیزه هاست، یعنی باید و نباید، نه تصدیق علمی بین در قیاس مؤلف از باید و بوید، به هیچ فرش از تنخ علمی نیست. نظیر محبت است، نظیر تقواست، نظیر علم است که باید به جان خود گره بزند، باور کند. این میشه عمل. البته چون انسان یه موجود متفکر مختار است، 100% بین عمل او به علم او رابطه دارد. منتها گاهی فتوا را از وهم و خیال میگیرد، گاهی فتوا را از عقل دارد. مسئله ارث هم میدونید لفظ برای ارواح معانی وضع شده، یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شده. اگر گفتن یک مؤمنان وارث فردوسن، این مجاز نیست، این حقیقت است. چون اگر لفظ برای موجود مادی یا دنیایی وضع میشد، ما نمیتوانستیم این الفاظ را در باره ذات اقدس الله به کار ببریم، مگر اینکه مشترک لفظی باشه یا مجاز باشه. ولی چون لفظ برای روح معنا وضع شد یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شد، هم درباره ذات اقدس اله رواست، هم درباره بعد الموت. والحمدلله رب العالمین.